ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. شمار قربانیان مبتلا به ویروس جدید کرونا در چین به 3000 نفر رسید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید تا کنون به 54000 زندانی مرخصی داده شده است. آیت الله خامنه ای با صدور حکم حکومتی با ارجای لایحه بودجه به شورای نگهبان موافقت کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. در چین شمار جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا تا بامداد سه‌شنبه به نزدیک 3000 نفر و تعداد مبتلایان نیز به بیش از 80000 نفر رسید. در همین حال در پی گسترش ویروس کرونا جدید، مقام‌های چین از شهروندان چینی ساکن کشورهای دیگر خواستند از بازگشت و سفر به نقاط دیگر خودداری کنند یا آن را به حداقل برسانند. مسئولان چینی میگویند مسافرت به نقاط دیگر آسان‌ترین راه انتقال بیماری است. رئیس سازمان جهانی بهداشت پس از چین 4 کشور ایران، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی را سبب نگرانی شدید اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا در خارج از چین 9 برابر داخل این کشور بوده است. همگیری در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن باعث نگرانی عمیق ماست.
ایتالیا، ایران و ژاپن آر اور گریتست کانسرن.
ویروس کرونا که منشأ گسترش آن شهر ووهان چین اعلام شده، به دست کم 61 کشور دیگر جهان منتقل شده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه گفت تا کنون بیش از 54000 نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران ادعا کرد که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی مناسب‌تر از سایر زندانیان است. او در مورد احتمال ابتلای نازنین زاغری به ویروس کرونا گفت:
بیش از 54000 نفر از زندانیان مرخصی رفتند. من اشاره بکنم خانم نازنین زاغری ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر میبره. دیروز همیشون با خانوادهش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستن، اصلا در زندان نیستن و یه نفر دیگرشون هم مقدمات اعطای زمینی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرن، مقدمات اعطای مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد.
در روزهای اخیر گزارش‌های درباره احتمال ابتلای نازنین زاغری هنگامه شهیدی و ندا ناجی به ویروس کرونا منتشر شده بود که از طرف قوه قضاییه تکذیب شده است. و ما همین جا در ایران همچنان باقی بمونیم. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، روز سه‌شنبه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را 2336 تن و تعداد جان باختگان را 77 تن اعلام کرد. در همین حال عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس، روز سه‌شنبه از مثبت بودن تست کرونا 23 تن از نمایندگان خبر داد. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا رو پیگیری کرده، خواهش کردم با من به استودیو بیاد. روزبه، چه جزئیاتی در مورد آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان انتشار یافته و آخرین اخبار کلاً چی هست؟
سلام کیانوش و همچنین شنوندگان گرامی. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، درباره تعداد آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفته از ظهر روز دوشنبه تا امروز سه‌شنبه 835 مورد جدید از ابتلا به این ویروس شناسایی شده و تعداد مبتلایان به 2336 تن رسیده. اشاره کرده که از مبتلایان جدید 11 تن جونشون رو از دست دادن و به این ترتیب تعداد جانباختگان به 77 تن رسیده. این را هم اشاره کرده که 435 تن از مبتلایان بهبود پیدا کردن، ترخیص شدن و در این حال این را هم گفته که از بین بیش از 8500 تن افراد بستری شده در بیمارستان ها از 5737 تن تست گرفته شده، یعنی چیزی حدود 3000 نفر هنوز تست ازشون گرفته نشده و بستری هستن. و این هم گفته که استانهای قم، گیلان و تهران در صدر افراد مبتلا هستند. در کنار این یک سری خبرها هست، از جمله اینکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز از اطلاع رسانی در ایران در مورد کرونا دفاع کرده و گفته مسئولان از روز اول با صفا صداقت و شفافیت خبررسانی کردن و مردم رو در جریان قرار دادن. این خب در شرایطی که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص انتقادهای خیلی زیادی در این رابطه وجود داشته و حتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس یا کسانی که به هر حال دست اندر کار بودن. ادامه صحبت‌های علی خامنه‌ای رو با هم می‌شنویم.
مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست، از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده یه مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود.
البته این رو هم اشاره بکنم در کنار صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، علی احمدی رئیس مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد گفته درصد کشندگی بیماری کرونا در ایران 5.5%. قبلا در اخبار در جهان گفته می‌شد که حدود 2% است و گفته که در استان‌های کشور یکی پس از دیگری سیر پیشرونده اپیدمی اتفاق می‌افته و به احتمال قوی هیچ استانی در امان نخواهد بود و پیش‌بینی میشه تا 15 فروردین روند صعودی بیماری در کشور وجود داشته باشه. خبرهای دیگه ای هم البته در این رابطه هست که خب مثلا میشه بهش اشاره کرد.
آیا اسامی نمایندگانی که تست کروناشون مثبت بوده اعلام شده تا الان روز به؟
نایب رئیس مجلس عبدالرضا مصری رقم 23 رو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ذکر کرده و توضیح بیشتری نداده، اسمی کسی رو نام نبرده. خبرگزاری خانه ملت هم که متعلق به مجلس هست به نقل از مصاحبه عبدالرضا مصری گفته نسبت به میانگین جامعه تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا هستند، به همین خاطر جلسات علنی پارلمان متوقف شده، ملاقات‌های مردم با تمام نمایندگان به طور موقت هم اونها لغو شده.
ممنونم. و روز به خیلی کوتاه اگه به من بگی، من توی خبرها گفتم که 54,000 زندانی آزاد شده ولی بخشی از وضعیت زندانی‌های سیاسی که همچنان هستن و باقی که بالای 5 سالن هنوز ابراز نگرانی میکنن به وسایل بهداشتیشون. یک کم در مورد اینها میگید، در زندانها چه خبره و این نگرانی هایی که از سلامتی زندانی ها
وجود داره؟ با شیوع بیماری ویروس کرونا در ایران نگرانی ها نسبت به وضعیت زندانیان و زندانها شدت گرفت. بیانی هایی صادر شد از طرف خانواده ها یا فعالین مدنی و سیاسی و اجتماعی، خب به این خاطر که در گذشته هم اشاره میشد که وضعیت زندان ها از لحاظ بهداشتی و همچنین سلامت زندانیان به خاطر حالا خورد و خوراکی که مناسب نیست و اینها در وضعیت خوبی قرار نداره. این نگرانی ها شده که خب مسئولین هم به نوعی حالا به ناچار در این رابطه خبررسانی میکنن. و البته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته شرایط نگهداری زندانیان امنیتی از بقیه بهتره. البته این رو هم بگم که جمهوری اسلامی ایران از زندانیان سیاسی به عنوان زندانی امنیتی نام میبره.
ممنونم از همکارم روزبه بلحری. و ما این داستان همچنان ادامه داره، شرایط اضطراب و ترس از کرونا، وحشت عمومی. پزشکان و متخصصان کودک و نوجوان نگران وضعیت روحی روانی کودکان هستند. در گفتگویی که با دکتر مشتبه شیری فوق متخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان در نیوکاسل داشتم، از او پرسیدم پدر و مادرها باید چگونه با این ترس و وحشت روبرو بشن و این شرایط رو برای بچه‌ها تعریف کنند.
ببینید، ما قسمت اول اینه که به عنوان یک والد، به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر باید مدیریت احساس خودمونو بکنم. اگر من ترس دارم، اگر من وحشت دارم، باید برم ببینم که اون ترس وحشت من از کجا اومد. حالا شما مثلا کرونا ویروس رو گفتید، یه مقدار خودم رو آروم کنم. حالا من اگر اهل دعا و خلاصه نماز هستم اون کارو بکنم، اگر اهل رفتن بیرون و قدم زدن هستم اون کارو بکنم، اگر اهل ورزش هستم یه کاری بکنم خودم رو اول آروم بکنم. در واقع همیشه از خود ما شروع میشه، از خود ما والدین شروع میشه. بعد از اینکه این آروم کردیم، نکته که هستش که همه اشاره میکنن این که آقا نهایتا این که من خودم آروم کردم که چی، الان من مشکل مالی دارم، مشکل نمیدونم بیرون رفتن دارم، مشکل هزار یک مشکل دارم، اون مشکلا رو چیکار کنم. که اتفاقا قدم دومه که ما بهش میگیم حل مشکلات، پرابلم سولوینگ، منیجمنت پرابلم، که این در واقع به نوعی یه تکنیکه. ما باید بیایم مشکلاتی که در داخل خانوادهمون هست رو در واقع به صورت اولویت در بیاریم، ببینیم کدومش مهمتر، اول برخورد بکنیم. سومی که بسیار بسیار مهمه، سوشال ساپورتی که داریم. ما از نکات مهم فرهنگی ما اینه که ما خیلی خانواده‌ها به هم نزدیکن، همدیگر رو حمایت میکنن. مادر بزرگ ناراحت میشه، بچه‌ها دورش جمع میشن، بچه ناراحت میشه، همه میان. و این ساپورت خانوادگی رو حفظ بکنیم. اگر نمیتونیم پیش هم دیگه لحاظ فیزیکی بدیم، به هر صورت الان دنیای مجازی این کارو خیلی زیاد کرده. و چهارمین چیز، چیزی که هستش، ما بهش میگیم چایلد منیجمنت تکنیک. چایلد منیجمنت تکنیک اینه که ما با بچه‌هامون اولا باید خیلی رو راست باشیم، ولی این رو راستی خیلی خیلی اهمیت داره. ما یک توی این در واقع رو راست بودن، یه چیزی بهش میگن که در واقع بالانس یا تعادل بین حمایت و خبر، مسائل حمایتی و خبری. من میتونم به بچه‌ام بگم که خب میدونی ویروس اومده و خلاصه همه دارن میمیرن، ما هم میبینیم یا اینکه احتمالاً اتفاقی میفته یه چیزی میشه. میتونم اینطوری بگم، میتونم بگم که آره میدونی یه ویروس اومده، میگن خیلی خطرناکه، ولی خوبیش اینه که ما پیش هم هستیم، خوبیش اینه که ما میتونیم همدیگر حمایت بکنیم، خوبیش اینه که هنوز توی خونه ما کسی نگرفته، خوبیش اینه که هزار تا حمایت هستش، دکترها کمک میکنن. میدونید یعنی در واقع خبرهای حمایتی رو هم در کنارش بیاریم. حالا حال که اینطور مسائلی هست، ما نکات مثبت داریم. نکته مثبتی اینه که اولا که شواهد نشون داده که تموم میشه، یک پیکی داره، بعد از اون پیکش میاد پایین. در نتیجه ما خیلی باید مواظب باشیم دنبال موقع پیکش خودمون رو فشار نذاریم. نکته دومی که خیلی اهمیت داره اینه که علی تعداد زیاد آدمو نمیگیرن. درسته که اون آدمایی که میگیرن اسمش خیلی بزرگ میشه، خیلی خطرناک میشه، ولی یادمون باشه که خیلی خیلی از آدمو درصد بسیار بالای آدمو نمیگیرن. ببینید به این حالت چیکار بکنیم؟ در واقع تعادل به وجود بیاریم بین اون خبری که بچه داره، اون فهمی که بچه داره، با اون حمایتی که ما میتونیم انجام بدیم.
دکتر شیری، بخشی از کودکان بین 7 تا 8 تا 14 سال حتی به طور عادی هم تو اطلاعاتی رو کسب میکنن درباره مسئله مرگ، که بخشش هم برمیگرده به جدایی از پدر و مادر، یعنی به ویژه مرگ والدین و اطرافیانشون واقع براشون مسئله میشه. توی موارد بحران اینطوری که با اخبار چون مثلا مرگ اطرافیان حتی گاهی اوقات بچه‌ها طرف میشن، چطور میشه مسئله در واقع وحشت مرگ رو برای کودکان کم رنگ کرد؟
وحشت مرگ در واقع این سوال شما دو تا بخش داره. یکی بخش مربوط به ترس و وحشته و واقعا وحشته، ترس ساده نیستش، و یک بخشش بخش در ارتباط با مرگ از دست دادنه. در ارتباط با وحشت قضیه، همونطور که خدمتتون گفتم، از والدین شروع میشه. که به نظر من اگر شما از من میپرسید مهمترین چیزی که والدین میتونن در ارتباط با وحشت کودکان بکنن چیه، میگم اون آرامشی که خودشون دارن. در ارتباط با مرگ که فرمایش کردین، مرگ، خود پروسه مرگ در واقع سوگواری، خب یک پروسه سایکولوژیکه توی بچه که سه تا المان اصلی داره. یکیش ترس از جداییه، یکیش ترس از دست دادنه، یکم ترس در واقع وجودیه که ما بهش میگیم اگزیستانشال فیر. و در واقع بخش ترس از در واقع جدایی اینه که به بچه میگیم که میدونی چیه، همه این داستانا داره پیش میاد، همه اتفاقا میفته، ولی الان ما پیش هم هستیم و تا زمانی که این داستانا باشه ما پیش هم تو در واقع این اگر اتفاق اگه قرار باشه جایی هم بریم با هم میریم جایی. یعنی این میدونی این پیام با هم بودن که در کنه فرهنگ خانواده ما هست میتونه قوت خیلی زیادی باشه. در ارتباط با ترس از دست دادن، خب این یه چیز وجودیه، یه چیز واقعی در زندگی، میتونه حتی راجبش خیلی راحت صحبت کنیم. ببین مثلا راجب از دست دادن، آره همه میترسیم، منم میترسم. وقتی من کوچیک بودم شاید مثلا خیلی میترسیدم مادرمو از دست بدم، خیلی اذیت میشدم، ولی خب مادرمو از دست دادم خیلی هم ناراحت شدم، ولی اون چی شد؟ حالا در مورد تو خوبیش اینه که من تو شرم هستم. میدونی دوباره شروع میکنیم یک سری واقعیات زندگی رو، چیزی که وجود داره، به شکل تعادلی که گفتم، تعادل خبر و حمایت. بعد از اینکه اونو گفتی با مثبت تمومش میکنی، ولی حالا اینطور چیزی هست و ما میتونیم این کارو بکنیم. نکته سومش که ترس اگزیستانشیال، یعنی که در واقع مقابله پیدا بکنیم با سوال بزرگ من که هستم، من چه هستم. من یک سوال به نظر من بسیار بسیار مهم زندگیه و اینو میتونی به صورت بحث، نه حالا فلسفی، ما به عنوان فلسفه سوال فلسفی میتونی همیشه مطرح بکنی. عجب عجب سوال خوبیه، منم اینو واقعا همیشه سوال داشتم. یا مثلا بشینیم شعرهای مولوی بخونیم با هم دیگه، بگیم حتی مثلا مولوی توی شعرش هم اینجور چیز رو میگفته، سعدی هم همینطور حرف میزده. میدونی در واقع برش میگردونیم، میچرخونیمش به یک شکل مثبت و به یک شکل خوبش در میاریم. در ارتباط با مسائل داخل خونه هم من فقط می‌خواستم دو سه تا نکته کوچیک بگم. ببینید داخل خونه که هستیم الان به دلایل مختلف که پیش میاد، خیلی فرصت خوبی و کارهای دیگه‌ای بکنیم که مثبت. مثلا من چیزی که خودم دیدم که بعضی از خانواده‌ها می‌کنن خیلی خوبه، ما توی موبایلمون طول عکسه، هیچ وقت فرصت نمی‌کنیم بشین عکس‌ها رو نگاه بکنیم. چه وقت خوبیه تو خونه نشستیم پایین بیا بشین ببینیم، بیا این عکس رو می‌بینی، ها 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 بخندید، مثلا بگید می‌بینی تو داشتی اینجا چیکار می‌کردی، این کارو می‌کردی، اینجوری بودی، اونطوری شدی. بشینیم راجع به موزیک، چیزی که هیچ وقت به خودمون فرصت ندادیم. زندگی امروز ما زندگی همش در حال دو به قول معروف هیچ فرصتی پیدا نمی‌کنیم بشینیم پیشم. حالا در واقع از این جهت اینو به شکل مثبت ببینید و پیش هم بودنمون رو تا میتونیم استفاده بشه. منظورم از این که از لحاظ ذهنی و از لحاظ فیزیکی باید خودمون رو همیشه در حالت چیکار بکنیم، اکتیو نگه داریم.
دکتر مشتبه شیری، فوق متخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان، ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید با رادیو فردا. بمانید سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.